الرحمن الرحيم. ثم إن عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا كذلك أن معنى تكون علامة كونه حقيقة فيه كما أن صحة سلبه عنه علامة كونه مجازا في الجملة والتفصيل أن عدم صحة السلب عن وصحة الحمل عليه بالحمل الأولي الذاتي الذي كان ملاكه الاتحاد مفهوما علامة كونه نفس المعنى وبالحمل الشايع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتحاد علامة كونه من مصادقه وأفراده الحقيقية كما أن صحة سلبه كذلك علامة أنه ليس منهما وإن لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة بل من باب الحقيقة وإن التصرف فيه في أمر عقلي. مرحوم آخون فرمودن بعد از آنی که برای ما وضع را معنا کردن موضوع له را هم برای ما معنا کردن اقسام وضع و موضوع له را هم برای ما بیان فرمودن بعد از این مسائل اون علامات و نشانه ها و ادله‌ای که با اون علامات می توانیم حقیقت را از مجاز تشخیص بدیم اونها را ذکر فرمودن که یکی از اونها تبادر بود که دیروز عرض کردیم گفتیم تبادر معنا از حق لفظ این علامت این است که این لفظ در این معنا حقیقت است و این معنا موضوع له این لفظ است و در آخر هم فرمودن در جایی که ما مراد شخص متکلم را ندانیم که آیا از این لفظ چی اراده کرده است با اصل عدم قرینه می توانیم بگوییم که معنای حقیقی را اراده کرده اما در جاهایی که معنای حقیقی را می دانیم معنای مجازی را هم می دانیم اما احتمال می دیم که متکلم معنای مجازی را اراده کرده باشد اینجا دیگه اصل عدم قرینه جاری نیست و خلاصه حرف این که اصل عدم قرینه برای احراز مراد متکلم است اما تعیین این که آیا این یکی یا اون یکی با این که احتمال میدیم قرینه ای به کار برده باشد و لفظ را در معنای غیر حقیقیش استعمال کرده باشد اینجا جای اصالت و عدم القرینه نیست. از جمله علاماتی که برای حقیقت ذکر می کنند می فرماین عدم و صحت سلب یا صحت الحمل. اگر چنانچه ما نتوانیم لفظ را از معنا سلب کنیم بالاخره لفظ در ذهن شخص مستعلم یک معنای اجمالی مرتکزی دارد حالا بعد از آنی که شخص مستعلم به ذهن خودش مراجعه کرد اگر دید صحیح نیست ما لفظ را از این معنا سلب کنیم و صحیح هست لفظ را بر معنا حمل کنیم و بگوییم هو هو این صحت حمل و عدم صحت سلب این علامت حقیقت است. البته حالا چه در حمل اولی ذاتی باشد چه حمل شایع صناعی باشد چون ما حمل دو نوع داریم یکی حمل اولی ذاتی که حمل اولی ذاتی به جایی گفته می شود که دو چیز مفهومن یکی باشن، قهرن وقتی مفهومن یکی بودن ماهیتن و وجود هم و وجودن هم یکی خواهند بود، مثل انسان و بشر. میگیم الانسان و بشرون. خب انسان و بشر اینها از حیث مفهوم یکی هستن، قهرن از حیث مفهوم که یکی هستن، از حیث ماهیت هم یکی هستن، از حیث وجود هم یکی هستن. این رو بهش میگیم حمل اولی ذاتی. گاهیست موضوع و محمول ما مفهوماً با هم متفاوت هستند، اما ماهیتاً با هم یکی هستند. قهراً ماهیتاً که یکی بودن، وجوداً هم یکی خواهند بود، مثل انسان و حیوان ناطق. انسان یک مفهوم دارد، حیوان ناطق هم یک مفهوم دارد. این موضوع و محمول از نظر مفهوم با هم متغایر هستند، اما از نظر ماهیت هر دو یکی هستند. انسان همون حیوان ناطق است، برای این که ماهیت انسان که نوع است مرکب است از جنس که حیوان باشد و فصل که ناطق باشد، و مجموع جنس و فصل هم همون نوعه، پس ماهیتن یکی هستند، وجودن هم قهرن یکی هستن. این هم باز بهش حمل اولی ذاتی گفته می شود. ولی گاهیست ماهیتن و مفهومن متغایر هستن، اما وجودن یکی هستن. در خارج این موضوع و محمول در یک مصداق تحقق پیدا کرده اند، گرچه هم ماهیتشون متفاوته و هم مفهومشون متفاوته، مثل زیدون عالمون. زید یک مفهومی دارد و یک ماهیتی دارد، عالم هم یک مفهوم و یک ماهیتی دارد، اما در خارج چون این زید یکی از مصادیق عالم هست، وجود خارجی اینها یکیست. در خارج اینها در یک مصداق تحقق پیدا کرده اند. اگر موضوع و محمول مفهوماً متغایر بودن، ماهیتاً هم متغایر بودن، ولی وجوداً هر دو یکی شدن، به این حمل گفته می شود حمل شایع سنایی. پس حمل ما دو نوع داریم، یکی حمل اولی ذاتی، که حمل اولی ذاتی عبارت است از این که موضوع و محمول مفهوماً و ماهیتاً و وجوداً یکی باشن، یا ماهیتاً و وجوداً یکی باشن. و حمل شایع سنایی اونیست که موضوع و محمول مفهوماً متغایر باشن، ماهیتاً هم متغایر باشن، وجوداً با هم یکی باشن. حالا حمل فرق نمی کند، چه حمل اولی ذاتی باشد به این بیانی که عرض کردیم، چه حمل شایع سنایی باشد به همین معنا که عرض کردیم. اگر حمل لفظ بر معنا صحیح بود و صحت سلب لفظ از معنا جایز نبود، این علامت این است که این لفظ در این معنا چیست؟ حقیقته. و این معنا معنای حقیقی لفظه. مثلا ما وقتی فرد بفرمایید که اسد و حیوان مفترس را با هم در نظر میگیریم، میبینیم این اسد و حیوان مفترس، الاسد، خب اسد و حیوان مفترس ماهیتاً با هم یکی هستند، وجودن هم با هم یکی هستند، گرچه مفهوماً اینها با هم فرق دارن، اون نوعه و اون جنس و فصلشه، اما در این حال در خارج اینها هر دو در یک مصداق وجود پیدا کرده اند. اگر دیدیم صحیح نیست ما اسد را از حیوان مفترس سلب بکنیم، اگر گفتیم الاسد و لیس به حیوان مفترس، این سلب را ذهن ما نمیپذیرد و ذوق ما نمیپذیرد و صحیح نمیداند، اما اگر بگوییم الاسد و حیوان مفترس، اسد را بر حیوان مفترس حمل کنیم و بگوییم هو هو، این حمل را ذهن ما میپذیرد. این صحت حمل و عدم صحت سلب، این علامت چیز؟ این علامت حقیقته. پس معلوم می شود اسد استعمالش در حیوان مفترس استعمال لفظ است، در موضوع له در معنای خودش استعمال شده. اما اگر اینجور نبود، ما وقتی لفظ را با معنا و موضوع را با محمول می سنجیم، می بینیم سلب این لفظ از این معنا صحیحه. اگر بگیم لیس هازا به هازا، این سلب را ذهن ما می پذیرد. این صحت و سلب علامت و انهو مجازو. اگر بگوییم واقعا زیدون لیس به حیوان مفترس، یا بگوییم زیدون لیس به اسد، این سلب اسد از زید صحیح هست یا صحیح نیست؟ صحیح هست. واقعا زید اسد نیست، زید انسانه. این سلب اسد از زید وقتی ما به ذهن خودمون ارجاعش میدیم، میبینیم ذهن ما این رو میپذیرد. این صحت و سلب لفظ زید از اسد، ببخشید، صحت سلب لفظ اسد از زید یا زید از اسد فرقی نمی کند. این علامت این است که هر کجا که اسد در زید استعمال شد، این استعمال استعمال حقیقی هست یا نیست؟ استعمال حقیقی نیست، بلکه این استعمال چیه؟ مجازی است. از اون طرف میبینیم حمل اولی ذاتی و شایع صناعی هم جایز نیست. نمیتونیم بگیم زیدون اسدون، یعنی این دوتا مفهوم یکیه. نمیتونیم بگیم زیدون اسدون، یعنی این دوتا ماهیتن یکی هستن. نمیتونیم بگیم زیدون اسدون از باب این که زید یکی از افراد اسده. نه زید از افراد اسد است، نه ماهیت زید ماهیت اسد است، نه مفهوم زید مفهوم اسد. پس حمل اسد بر زید به حمل اولی ذاتی و به حمل شایع صناعی هر دوش غلطه، و سلب اسد از زید میبینیم سلب صحیحی است. این صحت سلب و عدم جواز حمل بالحمل الاولی ذاتی و بالحمل شایع صناعی، این عرض می شود که علامت و ان استعمال اسد فی زید علا سبیل المجاز لا علا سبیل الحقیقه. این چند خط تا تیکه تیکه بخوانید، عنایت بفرمایید. ثم ان عدم صحت سلب اللفظ، اگر سلب لفظ و نفی لفظی از معنایی صحیح نبود، صحت سلب لفظ به معناهو، یعنی با اون معنایی که لفظ داره، اون معنایی که المعلوم المرتکز فی الذهن اجمالا، که در تبادر هم گفتیم چه وقت معنا به ذهن تبادر می کند؟ وقتی به اون معنا شخص مستعلم عالم باشه. اما به چه علمی؟ به علم اجمالی ارتکازی، این همون حرف است دیگه. عدم صحت سلب لفظ، لفظ به معناهو، با اون معنایی که در ذهن مستعلم دارد، اون معنایی که المعلوم پیش مستعلم معلوم است، اما معلوم به تفصیل نیست، بلکه معلوم بالاجماله، اونم اجمالی که در علم اصول میخوندیم نیست، بلکه مراد از اجمال یعنی المرتکز فی الذهن، در ذهن ما مرتکزه، یعنی ما از این علممون غافلیم در عین حال که وجود داره. لفظ با اون معنایی که دارد، اون معنایی که معلوم است، اما معلومی است که المرتکز فی الذهن، در ذهن انسان مرتکزه و قهرن معلوم بالاجمال است لا به تفصیل، چون اگر معلوم به تفصیل بود تو ذهن مرتکز نبود، بهش توجه داشتیم، ملتفتون اله بود. کذالک این عدم صحت سلب لفظ، کذالک یعنی کد تبادر، همینطوری که تبادر علامت حقیقت بود، این عدم صحت سلب لفظ هم مثل اونه، یعنی اینم چیه؟ اینم علامت حقیقت است. مثل تبادر، عدم صحت سلب ان معنا تکون و علامت کونهی حقیقتن فیه، این علامت این است که این لفظ در این معنا حقیقته و این معنا معنای حقیقی لفظه. کما ان صحت سلبهی عنه، کما این که اگر صحیح بود ما لفظ را از معنا سلب کنیم و بگوییم مثلا زیدون لیس به اسدن یا زیدون لیس به حیوان مفترس، این صحت سلب لفظ زید از اسد یا از حیوان مفترس، این علامت و کونهی، این علامت این است که هر وقت زید در اسد در زید استعمال شد، این استعمال چه استعمالی است؟ این استعمال مجازی است. این علامت و کونهی مجازن، این علامت این است که اگر استعمال شد این استعمال مجاز است. فل جمله، حالا فل جمله رو بعدن عرض می کنیم که ممکن است بگیم مجاز فل کلمه هست. اگر گفتیم مجاز استعمال لفظ در غیر موضوع اون لحظه، این می شود مجاز فل کلمه و عرض شود که اسناد لفظی. اما اگر آمدیم حرفی را که حضرت امام در همه مجازها می فرمودن و سکاکی و تفتازانی و سکاکی آمده اند در استعاره گفته اند که گفته اند در استعاره لفظ در غیر موضوع اون له استعمال نمیشه، لفظ در موضوع اون له استعمال میشه، منتها موضوع اون له دو مصداق داره، یک مصداق حقیقی و یک مصداق ادعایی. این ادعا کار عقله، عقل میاد تصرف میکند برای اسد دو تا مصداق درست میکنه، یک مصداق حقیقی که همون حیوان مفترسه، یک مصداق ادعایی و فرضی که رجل شجاعه. میگه هر کجا ما لفظ اسد را استعمال کردیم در همون حیوان مفترس استعمال میکنیم، منتها بعضی از جاها افراد جدی مطلوب ماست، بعضی از جاها افراد ادعایی مطلوب ماست. پس ما تجوز در امر عقلی کردیم، مجاز در امر عقلی است، اما از باب استعمال لفظ در غیر ما وضع اله نیست. عنایت بفرمایید. ولذا گفتن فی الجمله که حالا شرح میدیم. و تفصیل ان عدم صحت سلب عنه، عدم صحت و صحت الحمل علیه و صحت حمل لفظ بر معنا بالحمل الاولی ذاتی، به حمل اولی ذاتی، که حمل اولی ذاتی ملاکش چیست علما؟ یا اتحاد مفهومی و ماهوی یا اتحاد ماهوی. الذی کان ملاکهو، ملاک حمل اولی ذاتی، الاتحاد و مفهومن، چون اینجا لفظ مفهومن را گفتن، جاها دیگه هم ممکنه عرض شود که لفظ باشه هم ممکنه چی باشه؟ ماهیت باشه. الذی کان ملاکه الاتحاد و مفهومن علامت و کونهی نفس المعنا، این حمل علامت این است که این لفظ همون معناست و اون معنا همون لفظه، هر دو یکی هستن، علامت و کونهی نفس المعنا. و صحت حمل به حمل شایع صناعی، که حمل شایع صناعی به چه حملی گفته شد؟ اونی که ماهیتا متغایرن، مفهوما هم متغایرن، فقط وجودا با هم یکی هستن. و صحت حمل به حمل شایع صناعی که الذی ملاکه الاتحاد و وجودن، اینیست که وجودن متحد باشن ولو ماهیتن چی باشن؟ متغایر باشن مثل زیدون و عالمون. خب به نحو من انحاء الاتحاد، این که میگیم اتحادشون وجودی باشد، این اتحاد وجودی اقسامی داره. ممکنه اتحاد حلولی باشه، ممکنه اتحاد صدوری باشه. مثلا عرصود که ضرب و فاعل اتحادشون چه اتحادی است؟ اتحاد صدوری است. ضرب از کی صادر می شود؟ یا عرصود که قرطاسون ابیض، اینجا بیاض اتحادش با این صفحه کاغذ چه اتحادی است؟ اتحاد حلولی است. اون حال است و این یکی چیه؟ محله. خلاصه انواع و اقسامی دارد. الذی ملاکه الاتحاد و وجودن به نحو من انحاء الاتحاد، میخواد اتحاد صدوری باشه، میخواد اتحاد قیامی باشه مثل زیدون قائمون، میخواد اتحاد حلولی باشه مثل قرطاسون ابیزون و امثال اینها. این صحت حمله، صحت حمل بالحمل شایع صناعی، علامت و کونهی من مصادیقه، این دیگه علامت این نیست که این همونه، این علامت این است که این یکی از مصداق اوست. زید و عالم، همه عالم زید نیست، بلکه زید یکی از افراد عالمه. پس در حمل شایع صناعی چون موضوع مصداق است و محمول عام، این علامت این است که اون موضوع یکی از افراد این عامه. این علامت و کونهی من مصادیقه، این از مصادیق اون محموله و افراد اون محموله، اونم افراد حقیقیش نه افراد مجازیش. دقت فرمودید؟ خب پس عدم صحت حمل، بخشید، عدم صحت سلب و صحت حمل علامت حقیقته. کما ان صحت سلبهی، کما این که اگر صحیح باشد سلب لفظ از معنا، کذالک، همونطوری که حمل صحیح بود، سلب صحیح باشد، حالا چه بالحمل الاولی چه بالحمل شایع صناعی، اگر سلب صحیح باشد، مثلا ما وقتی گفتیم که زیدون لیس به اسدن یا زیدون لیس به حیوان مفترس، این سلب صحیح هست دیگه. این علامت این است که اگر یک جایی اسد را در او به کار بردیم، این استعمال استعمال مجازی است. کما ان صحت سلبهی کذالک بالحمل الاولی بالحمل شایع صناعی علامت انه لیس منهما، این علامت این است که این عرشبت که لیس منها، این از افراد حقیقت نیست بلکه از افراد مجازه. و ان لم نقول، خب این حقیقت نیست، گرچه میتونیم بگیم مجازه در کلمه هم نیست، چون ممکنه ما حرف کیا بزنیم؟ ممکنه ما حرف کسانی را بزنیم که میگن در باب مجاز هم لفظ در همون معنای خودش استعمال میشه، اما میگن کدوم افراد مراده؟ فرد جدی مراده یا فرد ادعایی؟ فرد ادعایی، پس باز در فرد حقیقی استعمال نشده ولو مجاز هم نباشه. و ان لم نقول، پس اگر چنانچه سلب صحیح بود، علامت این است که این حقیقت نیست. و این لم نقول، اگر چه قائل نشویم به ان اطلاقه علیه، به این که اطلاق لفظ بر این معنا از باب مجاز فی الکلمه هست، اگرچه ما مجاز فل کلمه را قائل نشیم و بگیم واقعا لفظ در معنای خودش استعمال شده، اما در این حال فرد ادعایی منظوره یا فرد حقیقی منظوره؟ فرد ادعایی، پس این میشه تجوز در امر عقلی، و لو در کلمه ما تجوزه. حالا میخواد در امر عقلی باشه، میخواد در کلمه باشه. علا ای حالن استعمال لفظ در حقیقت نیست. حالا ولو مجاز در امر عقلی باشه. و ان لم نقل به ان اطلاق لفظ بر معنا از باب مجاز فل کلمه هست، که ما در کلمه بگیم مجاز قائل نشدیم، نه، لفظ را در همون معنای خودش استعمال کردیم، بله، من باب الحقیقه لفظ را در معنای حقیقی خودش استعمال کردیم، منتها برای این حقیقت چند تا مصداق درست کردیم؟ دو تا مصداق درست کردیم. و ان تصرف فیه، تصرفی که ما در این استعمال انجام دادیم در کلمه نبود، تصرف فی امر عقلی، در امر عقلی بود، و لذا میگیم مجاز عقلی. کما سار الیه سکاکی، سکاکی همین حرف را آمده است گفته. و خب حالا اگر کسی عرض می شود که بیاد بگد که شما چه وقت می دانید لفظ صحیح هست، سلبش از معنا یا صحیح نیست؟ وقتی معنا را بدانید. پس صحت سلب و عدم صحت سلب متوقف است بر این که معنا را شما بدانید، و تازه با صحت و عدم صحت سلب می خواهید معنای حقیقی را بدانید، و هازا دورم. پس بنابراین صحت سلب و عدم صحت سلب متوقف بر خودشه، چون تا شما معنای کلمه را ندانید نمیدانید آیا سلب صحیح هست یا صحیح نیست، و فرض این است معنای حقیقی کلمه را با صحت سلب و عدم صحت سلب میخواهید بدانید. این دوره. جوابش چیه علمای اعلام؟ دو جواب دادیم، یه جواب این که اجمال و تفصیل، یه جواب این که علم عند اهل المحاوره سبب می شود که من ببینم صحیح نیست سلب. و هذا المعنى، بله، و استعلام و حال لفظ، این که ما حال لفظ را استعلام کند شخص متحری که ببیند آیا حقیقت است یا مجاز، یعنی سلب صحیح است یا سلب صحیح نیست، فی هذا المعنا بهما، با این صحت سلب و عدم صحت سلب، این استعلام حال لفظ لیس علی وجه دائر، این علی وجه دائر نیست، چون ما در اول هم عرض کردیم گفتیم عدم و صحت سلب لفظ به معناه المعلوم المرتکز فی الذهن اجمالا، که شما دیگه این لیس علی وجه دائر لما عرفت فی التبادر، شما در تبادر شناختید من التغایر بین الموقوف و الموقوف علیه، اونی که بر صحت سلب موقوف است یا بر عدم صحت سلب موقوف است علم تفصیلی به وضعه، و صحت سلب موقوف است به علم، اما به چه علمی؟ به علم اجمالی. پس اونی که صحت سلب بر او متوقف است علم اجمالی است، و اونی که متوقف بر صحت سلب و عدم صحت سلب است اون علم تفصیلی است. من التغایر بین الموقوف و الموقوف علی بل اجمال و تفصیل، با اجمال و تفصیل، اول اضافه الى المستعلم و العالم، یا اینطور جواب بدیم بگیم علم تفصیلی عند المستعلم، اما این علمی که از عالم به دست آورده، از عالم معانی را فهمیده، پس اونی که صحت سلب برش متوقف است علم عند اهل المحاوره است، و اونی که بر صحت سلب متوقف است علم مستعلمه. پس بنابر این عالمهای ما فرق کردن، یکیش مستعلم شد، یکیش اهل محاوره شد. عرض که علم تفصیلی که متوقف بر عدم صحت سلب است علم اندر مستعلمه، و اون علمی که صحت سلب بر او متوقف است علم اند اهل المحاوره است. پس عالم ها فرق کردند، اول اضافه ال المستعلم و العالم فتعمل جیدن. پس ما تا اینجا ایها العلماء چند تا امارات و نشانه های حقیقت و مجاز رو خوندیم؟ دو تا یا سه تا؟ دو تا. سومیش رو هم رد کردیم دیگه، گفتیم تنسیس اهل لغت این دلیل نیست برای این که اهل لغت اولا موارد استعمال را ذکر میکنن و دلیلی نداریم بر این که تازه اگر از قول اهل لغت برای ما ظنی حاصل بشود این ظن حجت باشه، ظن خاص دلیل بر حجیتش میخواهیم و همچه دلیلی ما نداریم. پس ما تنسیس اهل لغت را کنار میگذاریم. پس سه تا از علامات، یکیش را رد کردیم، دو تاش هم بیان کردیم. علامت سوم اعتراض و عدم اعتراض. اگر استعمال لفظی در یک معنایی اعتراض داشت، یعنی این لفظ در هر قالبی که در بیاد و در هر مقامی که باشد میبینیم استعمال صحیحه، این علامت این است که این لفظ در این معنا چیه؟ حقیقت. اما اگر چنانچه اعتراض نداشت بلکه در اصناف خاصی جایز بود، مثلا شما لفظ اسد را در زید میتونید استعمال بکنید اما در همه جا، مثلا اسد دهانش بو میده، حالا اگر زیدم فقط شباهتی که به اسد داشت همین بخر بود، بوی دهان بود، میتونیم بگیم زیدون اسدون؟ اگر چنان چه زید بدنش، معذرت میخوام، موی زیادی داشت به جوری که اگر تنویر نکرد همه بدن سیاه میشه، خب بگیم چون بدن شیر خیلی مو داره این هم بدنش مو دارد پس استعمال اسد در این زید چیه؟ صحیحه؟ نه، بلکه در موارد خاصی میشود استعمال کرد. اگر اون صفتی که از شیر انتظار هست و شیر را از سایر حیوانات امتیاز داده است، اون چیه شیره؟ شجاعت شیره، که شیر دیگه ببر باشه، پلنگ باشه، دشمن هر چقدرم قوی باشد اونجا که تصمیم گرفت حمله میکنه، ترسی ندارد، وحشتی ندارد. حالا در این جهت اگر کسی شبیه به شیر بود میتونیم بگیم فلانون اسدون. پس استعمال اسد در زید مثل استعمال زارب در مقامات و جاهای مختلف نیست. این عدم الاعتراض علامت و ان الاستعمال استعمال مجازی و الاعتراض علامت و انه استعمال حقیقی. انه قد ذکر الاعتراض، اعتراض و عدم اعتراض علامتن للحقیقت و المجاز دک شده، که اعتراض معناش چی شد ایها العلماء؟ شیوع الاستعمال در مقامات و افراد مختلف و عدم الشیوع. خب در مجاز که ما میگیم اعتراض ندارد، لعله به ملاحظت نوع العلائق، به حسب نوع اعتراض نداره و الا به حسب صنف اعتراض داره. همین طوری که زید شجاع، زید اگر شجاع بود میتونیم بگیم اسدون، عمرم اگر شجاع باشد میتونیم بگیم اسدون. پس در صنف شجاعت عرض شود که اعتراض هست. پس این که ما میگوییم در معنای مجازی اعتراض نیست، مرادمون نوع علاقه هست، یعنی صرف مشابهت. صرف مشابهت موجب نمیشود که هر کجا لفظ اسد را در انسان استعمال بکنیم، بلکه در صنف خاصی از این نوع، از این مشابهت که همون شجاعت باشد، در اون فقط استعمال جایزه. ولعلهو، و شاید این عدم اعتراض در مجاز به ملاحظه نوع علاقه هست، نوع شباهتی که المذکورت فی المجازات حیث لا یترد، چون به حسب نوع اعتراض و شیوع ندارد صحت استعمال لفظ با این مجازات. و الا اگر به حسب نوع منظور نباشه و به حسب عرض می شود که صنف منظور باشه، و الا فبملاحظت خصوص ما یسه و معهل استعمال، اگر با اون صنفی که استعمال صحیح هست فالمجاز و متردون، مجاز هم اعتراض دارد اما در اون صنف خاص اعتراض داره، یعنی هر کجا شجاعت بود در شجاعت اعتراض دارد. کل حقیقه و زیادت و قید من غیر تأویل، دیگه لازم نیست ما قید دیگری بیاریم بگیم که علی سبیل الحقیقه که امثال این مجاز را خارج کنیم. ما میگیم اگر صنف علاقه را ببینیم به حسب صنف اعتراض در مجاز هم هست، اما این که میگیم در مجاز اعتراض نیست، مرادمون به حسب نوع علاقه هست. نوع علاقه همون شباهته. شباهت تنها کافی نیست که در یه جهتی ممکنه واقعا بین شیر و این آدم شباهتی باشه، اما استعمال اسد به خاطر اون وجه شبه پیش عرف و عقلا پسندیده نباشه. و ما شرط کردیم و گفتیم باید استعمال مطبوع عند الذوق و عند العرف باشه، که حالا انشالله بقیهش رو فردا در خدمتون خواهیم بود. و صلی الله علی محمد.